ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. حکم فرمانده نیروی انتظامی کشور برای ششمین بار از سوی آیت الله خامنه ای تمدید شد. معاون پلیس آگاهی تهران خبر داد که 20% قتل‌های ایران قتل‌های ناموسی است. یک نماینده مجلس می‌گوید دولت باید تا پایان خرداد ماه سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه را تعیین کند. آیت الله علی خامنه ای برای ششمین بار اسماعیل احمدی مقدم را برای دوره ای 2 ساله به فرماندهی نیروی انتظامی منصوب کرد. بدین ترتیب وی تنها فرمانده نیروی انتظامی به شمار می رود که 10 سال متوالی در این سمت حضور داشته است. اسماعیل احمدی مقدم از سال 1384 چند روز پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری به عنوان فرمانده نیروی انتظامی ایران معرفی شد. گفته شده که وی با جناق رئیس جمهوری پیشین ایران است. معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران خبر داد که 20% قتل‌های ایران قتل‌های ناموسی است و بیش از 30% از قربانیان قتل در ایران با قاتل نسبت خانوادگی دارند. هادی مصطفایی در نشستی مطبوعاتی همچنین اعلام کرد که نزدیک به 25% از مقتولان در ایران را زنان تشکیل می‌دهند که 61% آنها توسط بستگانشان به قتل رسیدند. این مقام ارشد پلیس بدون اعلام دقیق آمار از افزایش قتل با سلاح گرم در سال 93 خبر داد و گفت نزدیک 1/3 قتل‌ها با استفاده از سلاح سرد رخ داده است. به گفته هادی مصطفایی 1/5 قتل‌های ایران همسرکشی است. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد دولت تا پایان خرداد ماه فرصت دارد که سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه را تعیین و بر این اساس یارانه را صرفاً به نیازمندان پرداخت کند. به گفته غلامرضا تاجگردون ممکن است درآمد 2 یا 3 میلیون تومانی به عنوان سقف پرداخت یارانه نقدی تعیین شود که در این صورت کسانی که از دریافت یارانه حذف می شوند مشخص خواهند شد. در همین حال سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرد کلیه سرپرستان خانواده های متقاضی دریافت یارانه نقدی می توانند از روز چهارشنبه تغییرات اطلاعات خانواده خود را به ثبت برسانند. به گزارش ایسنا کلیه کسانی که پس از ثبت نام مرحله دوم تغییراتی در مشخصاتشان از جمله تولد، فوت، ازدواج و طلاق رخ داده و همینطور کسانی که متقاضی تغییر سرپرست خانواده خود هستند می توانند به دفاتر پلیس به علاوه 10 مراجعه کنند. و با به راه افتادن موجی از نارامی‌های ضد چین در ویتنام، این کشور بیش از 3000 تن از اتباع خود را از ویتنام خارج کرده است. هفته گذشته تظاهرات ضد چین در ویتنام به کشته شدن 2 کارگر چینی و مجروح شدن بیش از 100 تن منجر شد. این تظاهرات در اعتراض به برپا شدن دکل نفتی چین در آب‌های مورد مناقشه 2 کشور شکل گرفته بود. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته دریچه حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته را شروع می‌کنیم با جدیدترین بیانیه سازمان عفو بین‌الملل درباره ایران. سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای ماموران وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را به عنوان عاملان حمله به بند 350 اوین معرفی کرد و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست که این موضوع را مورد تحقیق و بررسی قضایی قرار دهند. خانواده برخی از زندانیان سیاسی یک ماه پیش گزارش دادند که زندانیان بند 350 اوین مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفتند. حادثه ای که عفو بین الملل آن را دردناک و تکان دهنده توصیف کرده است. این نهاد حقوق بشری همچنین از بازداشت و آنچه که آزار و اذیت خانواده های زندانیان سیاسی نامیده به شدت انتقاد کرده. چندی پیش محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران از تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری حوادث بند 350 اوین خبر داد، اما پس از چند روز مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران این موضوع را تکذیب کرد. بهار دیویس پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره میگوید:
بعد از گذشت حدود یک ماه متاسفانه هنوز هیچ تحقیق بی‌طرفانه‌ای در رابطه با اتفاقاتی که در اون روز افتاده انجام نشده. مقامات مختلف قضایی و مقاماتی در دولت اظهاراتی در رابطه با اتفاقات اون روز اوین کردند که نگران کننده بوده، به این جهت که انکار شد این اتفاقات از طرف مقامات. ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست که شکنجه و بدرفتاری رو مطلقاً ممنوع میکنه. به علاوه اینکه آیین‌نامه زندان‌های ایران اعمال تنبیهات خشن و مهین با زندانیان رو ممنوع میکنه. بنابراین مقامات باید به سرعت به این اتفاقاتی که گزارش شده رسیدگی بکنن.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت شکنجه در جهان از رواج شکنجه در دست کم 79 کشور جهان انتقاد کرده. در این گزارش از ایران هم نام برده شده. عفو بین الملل می گوید مقام های ایران به شکنجه و دیگر اشکال بدرفتاری به عنوان راهی برای اعتراف گیری نگاه می کنند. اعتراف هایی که در برخی از موارد به صدور احکام اعدام منجر می شود. و چند خبر از بازداشت های هفته گذشته. سراج میردامادی فعال سیاسی اصلاح طلب که تابستان گذشته از پاریس به ایران بازگشت شنبه گذشته بازداشت شد. گیتی پورفاضل وکیل مدافع او میگوید اتهام‌های موکلش تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور است. صدرا میردامادی برادر سراج میردامادی و توضیحاتی بیشتر در این باره.
ایشون شنبه احضار شده بود به دادسرای شهید مقدس اوین و اونجا به خاطر گردشکار جدیدی که سپاه طی بازجویی‌های اخیر ازشون کرده بود اتهام جدیدی رو قرار بود بهشون تفهیم کنن که اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی بود، علاوه بر اتهام اول ایشون که تبلیغ علیه نظام بود و حدود 4-5 ماه پیش دادگاه توسط قاضی صلواتی برگزار شده بود، اما خب قاضی رفع نقص داد و پرونده به تعبیر ایشون در اختیار سپاه قرار گرفت و خب سپاه هم سری بازجویی‌هایی در نهایت منجر به بازداشتشون شد.
به گزارش منابع دانشجویی، ستاره داوری فعال دانشجویی حدود 10 روز پیش بازداشت شده. از محل نگهداری و علت بازداشت این فعال دانشجویی اطلاعی در دست نیست. سایت کلمه از بازداشت احمد رضا حائری برادر سعید حائری یکی از زندانیان سیاسی بند 350 اوین گزارش داده. او که همراه چند تن دیگر از خانواده‌های زندانیان پیگیر شکایتی در ارتباط با ماجرای ضرب و شتم زندانیان بند 350 بود، دوشنبه شب در منزلش در تهران بازداشت شده است. حسین نورانی نژاد از اعضای جبهه مشارکت که 1 اردیبهشت بازداشت شده، به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده، اما هنوز از حق دسترسی به وکیل محروم است. جمیل محمدی و جعفر عظیم‌زاده دو تن از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران که روز 10 اردیبهشت بازداشت شدند همچنان در بازداشت به سر می‌برند. اتهام‌های این دو فعال کارگری هنوز مشخص نشده. کاوه محمدی برادر جمیل محمدی در این باره میگوید:
برای پیگیری جلو دست رو می‌گیریم، ولی خب چیز خاصی به ما نمیگن. بگن در چه وضعیتی هستن یا فرزندشون در چه حالتی به سر میبره. آخرین اطلاعی که ما داریم اینه که از زندان اوین بند 29 هستن و ما تونستیم ازشون خبری بگیریم و باهاشون صحبت کنیم یا حتی قاضیشون حاضر شدن باهاشون صحبت کنن در رابطه با این قضیه.
حکم زندان اکبر امینی، فعال سیاسی و از اعضای سرای اهل قلم تهران در دادگاه تجدید نظر تایید شد. 5 سال زندان به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام. او که اولین بار در بهمن ماه سال 89 در پی نصب نمادهای اعتراضی بر بالای جرثقیلی در نزدیکی دادگاه انقلاب تهران بازداشت شد، هم‌اکنون در زندان اوین به سر می‌برد. وبسایت کلمه از صدور حکم زندان برای محمد متاجی و مادر او مهین الویری خبر داده که پیشتر با ارسال پیامک به نمایندگان مجلس خواستار رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده بودند. این دو در دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام به ترتیب به 1.5 سال حبس تعزیری و 2 سال حبس تعلیقی محکوم شدند. اتحادیه دانشجویان اروپا هفته پیش با صدور بیانیه ای نسبت به وضعیت جسمی بهاره هدایت در زندان ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی او و سایر دانشجویان زندانی شد. در این بیانیه آمده بهاره هدایت تنها به دلیل ابراز عقیده‌اش زندانی شده و هم‌اکنون به دلیل شرایط جسمیش نیاز به رسیدگی پزشکی دارد. بهاره هدایت فعال دانشجویی و عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران جمعاً به 9.5 سال زندان محکوم شده و از 4.5 سال پیش در زندان به سر می برد. منابع ملی مذهبی از وضعیت جسمی نامناسب جعفر گنجی عضو شاخه جوانان نهضت آزادی خبر می دهند. بر اساس این گزارش ها او به دلیل ناراحتی گوارشی نیاز به درمان در خارج از زندان دارد. جعفر گنجی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده است. گزارش‌ها حاکی است آیت مهرعلی بگلو زندانی سیاسی در زندان تبریز که از 1 ماه پیش در اعتصاب قضا به سر می‌برد، حال جسمیش نامناسب است. او از اعضای تشکیلاتی با نام یعنی گامو هست که به همراه 4 تن دیگر از اعضای این تشکیلات به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام هر کدام به 9 سال زندان محکوم شدند. نقی محمودی وکیل دادگستری ساکن آلمان که اخبار مربوط به استانهای آذربایجان را پیگیری می کند درباره علت اعتصاب قضای آیت مهرعلی بگلو می گوید
در اعتراض به آزار اذیت های وارده به خانواده زندانیان سیاسی از طرف مسئولین زندان و وزارت اطلاعات دست به اعتصاب قضا زدن. بیشتر این آزار و اذیت ها از سوی مسئولین زندان به این شکل بوده که اجازه ملاقات به خانواده ها رو نمیدند و همچنین بعضی از اعضای خانواده ها از سوی اداره اطلاعات تهدید میشن. حتی سابقه دستگیری این اعضای خانواده زندانیان سیاسی رو هم ما داشتیم.
در هفته‌ای که گذشت دست کم 13 تن در ایران اعدام شدند. 9 تن در زندان کارون اهواز، 3 تن در قم و 1 نفر در سمنان و بیشترشان به جرم قاچاق مواد مخدر. جرمی که به گفته نهادهای بین‌المللی حقوق بشری جرم بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. همزمان شماری از فعالان ملی مذهبی هفته پیش با انتشار بیانیه ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف اجرای حکم اعدام 40 زندانی کرد اهل سنت شدند. در این بیانیه آمده روند دادرسی این افراد ناعادلانه و غیرقانونی بوده است. تقی رحمانی فعال ملی مذهبی ساکن پاریس و از امضا کنندگان این بیانیه در این باره میگوید
اکثر این افراد سال 88 دستگیر شدند و تحت فشار به بازجویی‌های 17 ماهه یا 28 ماهه داشتند که همه اسنادش وجود داره. بعد اومدن تهران در عرض 10 یا 15 دقیقه و اکثرا یک قاضی آقای مقیسه محاکمه شدند. با تمام این ویژگی‌ها خیلی راحت حکم اعدام گرفتن. روند دادرسی‌ها روشن نیست، وکیل مشخصی نداشتن، اکثرا معتقدن تحت فشار برخی اعترافی کردند. همه اینا نشون میده دادرسی عادلانه نبوده. باید مجددا تحت بررسی دادرسی عادلانه قرار بگیره.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار. آنچه می شنوید صدا